بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از سوره مبارکه آل عمران، سه آیه برای شما بزرگواران، مردان و زنان با کرامت قرائت میکنم. که این سه آیه هم تطبیق با یاران حضرت سید الشهدا داره و هم هر سه آیه معیار و میزانی است که هر مردی، هر خانومی با دیدن ترجمهش میتوانه خود رو با مطالب آیه معیارگیری کنه، که هر سه آیه به اون نشان بده آیا در جایگاه قابل قبول پروردگار یا نه، ضعف داره، کم داره، نقص داره. که اگر این گونه باشه میتونه نقصشو، کمبودشو جبران کنه، آسان هم میتونه جبران کنه، چون کارای دینی و کارای الهی اصلا مشکل نیست. دو بار هم در قرآن مجید اعلام کرده من آسانی شما رو میخوام، لذا هیچ خواسته او انجام دادنش طاقت فرسا نیست. اونی رو که انسان در معرضش قرار نمیگیره تکلیف نداره و از انسان نمیخوان، اونی رو که در معرضش قرار میگیره انجامش آسانه. لذا تمام تکالیف الهیه، تنظیم داده شده زیر قدرت و توان انسان، اگر پروردگار نمازهای شبانه روز و 60 رکعت اعلام میکرد، میتونستن مردم بخونن، اما در 24 ساعت 17 رکعت اعلام کرد، اونم نه پشت سر هم دیگه که وقت مردم رو نگیره. اول صبح که خیلی سر حالن 2 رکعت، ظهر و عصر برای نجات از هیاهو و شلوغی کار و برخورد با نفسها 8 رکعت که یه حالت تسویه کنندگی برای بندگانش داشته باشه، آرامش بهشون بده، امنیت بهشون بده، سبک بارشون کنه. مغرب و عشا هم اینطور، هر 1 سال اگر بدن مشکلی نداشته باشه 1 ماه روزه واجبه، اگر مشکلی نداشته باشه 1 عمر حج 1 بار واجب، 1 سال که آدم تجارت میکنه، کاسبی میکنه، خرید و فروش میکنه، دخترشو شوهر میده، پسرشو زن میده، لباس میخره، اتومبیل میخره، خونه رو نقاشی میکنه، خرج در رفته اگر 1000 تومن اضافه اومد، در سوره انفال میفرماید از این 1000 تومن، از این 1000 تومن 1000 تا تک تومن 20 تومنشو 20 تا تک تومنشو برای تقویت دین من بده، بقیهش هم مال خودت، نمیخوام. یعنی شما هر جای خواسته های الهی رو امشب نمونه بیارین تو ذهن مبارکتون، میبینید انجامش خیلی ساده است، خیلی آسانه. مثلا یه کسی که 200 میلیون تومان ثروت داره و از دنیا میره، 2 خط اگه وصیت کنه، 2 خط، 1 خط وصیت عمر رو زیاد میکنه. بعضی ها میگن آدم وصیت کنه زود میمیره. من 40 سال وصیتم آماده است، نمردم، هنوز هستم. بعضی ها میگن آدم سراغ امور مرگ بره، عمرش کوتاه میشه. من 7 سال قبر خودم هم کندم. من 7 سال به وصیتم خودم عمل کردم، یعنی بعد مردنم بازماندگان من نه تو ادارات کار دارن نه تو خودش، هیچ. به عمر آدم اضافه میشه. این دروغا نباید آدم رو از انجام احکام خدا باز بداره. اولیاء الهی که بعضیشون و من باشون رفیق بودم، خیلی همسفر بودن، اینا با هم که می رفتیم سفر، همون شب اول یا مشهد یا اصفهان یا همدان یا جای دیگه، اگه 2 نفر بودیم توی اتاق می خوابیدیم، به من می گفت صبح که بیدار شدی اگه دیدی من مردم نگران نباش، کفنم تو ساکه، وصیتم هم تو جیب ساکه، فقط به خانوادم خبر بده، اگر اجازه بدن جنازه منو نبر تهرون، همینجا که مردم دفن کن، چون زمین تهرون با زمین مشهد، همدان، سمنان چه فرقی میکنه؟ اونی که ملاکه اعمال منه. اینا باهاشون بود، کفنشون باهاشون بود، وصیتشون باهاشون بود، کار وصیتشون رو بعضیشون انجام داده بودن. یعنی اینجوری مردن، اینجوری، نه بدهکار به خدا بودن، نه بدهکار به خلق خدا بودن. یه شهری منو دعوت کردن منبر، دعوت کننده یه مغازه‌دار بود، خیلی آدم وزین و باوقار و وابسته به حضرت سید و شهدا، دورم بود به تهرون، منطقه هم منطقه کشاورزی بود. و من روزا تو خونه که بودم کار میکردم، مینوشتم، جمع‌آوری میکردم، حفظ میکردم، اما میدیدم این آقایی که منو دعوت کرده از صبح که میره تا نماز ظهر سه بار میاد خونه میره. البته من نمیدونستم چی کار داره، فقط تو اون اتاقی که نشسته بودم از پنجره پیدا بود، میاد بعدم میره. من سه چهار روز که گذشت یه رو بهش گفتم که شما میری بازار چطور سه بار چهار بار بر میگردی؟ گفت این اتاق بغل شما اتاق وسط این ساختمونه. پدر من سه سال بدنش، زانوش، ساق پاش خوش شده ولی درد نداره. این سه ساله نمیتونه دراز بکشه بخوابه، شبا نشسته میخوابه. من سه بار چهار بار میام، اگه دستشویی میخواد بره ببرمش، اگه غذایی میخواد بهش بدم، اگه کاری داره انجام بدم. علاوه بر این من میدونم پدر مادر از دیدن اولاد شاد میشن، میخوام با شاد شدن دلش خدا از من راضی بشه. گفتم میشه پدرتو ببینم؟ گاره، من الان آمادش میکنم میرم، شما برو باش تنها بیش. رفت، منم رفتم کنار بستر این پدر نشستم. خیلی شاد، خیلی بهش گفتم که پدر کاری نداری؟ گفتش که نه، نه. هی مزمزه کردم بگم نگم، گفتم که وصیت داری؟ گو نه. نمیخوای بنویسی؟ گفت نه، نمیخوام بنویسم. چرا؟ چرا نمیخوای بنویسی؟ این که قرآن گفته. یوصیکم الله فی اولادکم، این متن قرآنه، نمیخوای بینویسی؟ گفت نه. خیلی با شجاعت. گفتم چرا؟ گفت اون چه خدا در قرآن گفته به پسر بده، به دختر بده، من چون کشاورزم، زمین دارم، مطابق قرآن مجید به پسرم ارث دادم، به دخترامم ارث دادم، دو تا پسر بود، سه تا دختر. اینا ارثاشون رو دادم، اما هر پنج شیشتا رو جمع کردم، گفتم اجازه میدین من ثلث خودم رو هم جدا کنم، برای خودم بردارم، چون یه حق پروردگار به آدم زنده میگه شما وصیت میخوای بکنی، اضافه تر از ثلث حق نداری وصیت کنی، ثلثت مال خودت، دو سوم هم مال پسرها و دخترات، گفت مال اونا رو پرداخت کرد. بعد بهشون گفتم من ثلث خودم رو سوا بکنم، گفتن بکن. گفتم خب این که خونه است و زمین زراعتیه، شما بیاین از جیب خودتون اندازه ثلث منو پول به من بدین. گفتن چشم. گو اینا هم پول دادن. گو این مسجدی که داری منبر میری کل اینا از ثلث خودم ساختم، یک قرونم ندارم، سهم پسر و دختر رو هم دادم تمام. حالا این جملهش مهم، گفت من نه به پروردگار بدهکارم، رو حساب صافی و پاکیش، و الا اگر اهل دقت در مسائل الهی بود میگفت من با تمام وجود تا ابد به خدا بدهکارم، زورم هم نمیرسه بدهیمو بدم، بدهی من یه نماز کامله، من قدرت نداشتم بخونم، بدهی من چیه اما به مقداری که زورم میرسیده بدهیمو دادم. یه دونه ییشایی به پروردگار بدهکار نیستم، به مردم این شهرم یه یک قرونی بدهکار نیستم، اما فلانی سه ساله رو این دوشک که نشستم روبرو قبله، چشمم به این در اتاقه که این رفیق عشقی من کی از در این اتاق وارد میشه؟ خوب دقت میفرمید، سه سال دوتا چشمم به این دره. خیلی آدم انقدر آروم باشه و نترس باشه و راحت باشه و این آرامی و نترسی و راحتی مال اینه که آدم یه عمری خودشو با قرآن و روایات میزون گرفته، درست زندگی کرده، هم هیچی دیگه نی. سه سال چشمم به این داره که این رفیق عشقی من کی میاد، دلم براش تنگه، ببینمش کیف میکنم. گفتم رفیق عشقیت کیه؟ گفت پیغام بده بیاد. گفت با پیغام کار درست نمیشه، خودش باید بیاد. خب کی هست؟ گفت ملک الموت. من چشم به این در خوش شد، کی میاد ملک الموت؟ حالا ملک الموت بالا سر اینجور آدم ها چجوری میاد؟ فکر میکنی چجوری میاد؟ این رو من از امام صادق براتون نقل بکنم که با چه قیافی، با چه شکلی، با چه کیفیتی میاد. این روایت کجاست؟ کتاب پرقیمت با ارزش شافی نوشته وجود مبارک فیض کاشانی که الان اگه کتاباشو به سبک امرو بخوان چاپ کنن 500 جلد میشه. اینا رو به تنهایی 500 سال پیش گوشه شهر کاشون تو گرمای 55 درجه با قلم و مرکب و باد بزن تو خونه های کاگلی نوشته 500 جلد. شما به هر طلبی، به هر عالم، به هر منبری، به هر مدرسی، به هر مرجع تقلیدی بگو فیض کاشانی، میگه رو سرم. اینه جایگاه فیض. ایشون از قول امام صادق نوشته که حضرت صادق فرمود ابراهیم قهرمان توحید، سومین پیغمبر اولی العزم پروردگار، دومین پیغمبر اولی العزم و پدر همه پیغمبران بعد خودش. یه جا نشسته بود یه مرتبه دید ملک الموت. ابراهیم بهش گفت برای بردنم اومدی؟ گفت نه، برای دیدنت اومد، برای دیدنت. فقط دیدن ابراهیم میره؟ نه، فقط دیدن ابراهیم نمیره. مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری در تهران یه هفته مونده به مردنش، من با ایشون خیلی محشور بودم، عاشقش بودم، با خط خودش برای کسی چیزی نمی نوشت ولی یه اجازه علمی روایتی توی کاغذ آچار با خط خودش به من داده مفصله. آقازاده شون نقل کرد، میگم من میرفتم خونه شون پیششون، ایشون میومد پا منبر من، با اینکه اعتقاد داشتن اعلم علمای شیعه است، اعتقاد داشتن، یک کسی با آیت الله العظما عراقی گفته بود من میتونم خمسمو به آیت الله خونساری بدم. ایشون از کوره در رفته بود، زود از کوره در میرفت، گفت مرد حسابی من در عصمت این آدم شک دارم، تو میگی میتونم خمس بهش بدم؟ آقازاده شون میگفت یه هفته مونده به مرگش، من از بیرون اتاق دیدم صدای گفتگو میاد، گفتم خدای کسی زنگ نزد، من نرفتم در رو واکنم، کی اومده دیدن پدر من؟ صدا میاد، حرف زدنه. گفت وایستادم تا سخن گفتن تموم شد، در زدم، فرمود بیا تو. کسی بود، من نماز صبحم رو بلند نمیشم بخونم، ایشون روز از دنیا رفتنش 98 سالش بود، از 7 سالگی نمازهای واجبش رو خونده بود، از 7 سالگی 3 تا 90 سال غیر نمازهایی که خونده بود نمازهای دوره عمرش رو قضا کرد، 3 تا. یه بار 90 سال نماز رو قضا کرد، گفت میترسم عیب توش باشه قبول نشه، دوباره 90 سال قضا کرد. اینا بودن، اینا عبدالله بودن، اینا عبادالله بودن. گفت آروم در رو زدم رفتم تو، دیدم هیچکی نی، ایشون رو بستر افتاده، هیچکی هم پیشش نی. گفتش که آقا کسی خدمتتون بود؟ گفتم که، گفت بله. یه 7-8 دقیقه طول کشید صحبتتون، فرمود بله. کی بود؟ فرمودن ملک الموت. وقتی اومد کنار من پرسیدم اومدی ببری منو؟ گفت نه، هفته ای دیگه همین روز میام شما رو میبرم، اومدم عیادت شما. بعد آقازادش میگفت حدود 35-6 ساعت مونده به مرگش، دیگه با کسی حرف نزد، 12,000 بار لا اله الا الله گفت تا از دنیا رفت، 12,000 بار. چه عیبی داره آدم وصیت بکنه؟ چه عیبی داره آدم ثلث خودش و خودش خرج خودش کنه؟ چه عیبی داره انسان کاری بکنه که امام صادق میفرماد ملک الموت چگونه بیاد؟ ابراهیم بهش گفت برو بردن من نیومدی؟ گفت نه، برای دیدنت اومدم. ابراهیم بهش گفتش که ملک الموت بالا سر تمام مردم دنیا که میای به قیافه اصلی خودت میای؟ گفت نه، نه، من بر اساس اعمال و روحیات مردم شکل میگیرم. و مثلا بالا سر کافر، مشرک، منافق، بیدین، لائیک، ظالم، دوز، آلوده به گناهان کبیره توبه نکرده که میایی، چه شکلی میایی؟ به ابراهیم گفت شما پیغمبر دوم اولی العزم، قهرمان توحید، بوتشیکن، پدر انبیاء بعد خودت، یه لحظه هم طاقت دیدن منو ندید، من اون شکلمو نشون نمیدم. اصرار کرد ابراهیم، اون تسبیحو بگیم، اصرار کرد ابراهیم. حالا که اصرار میکنی پس صورت تو برگردون، من به اون شکل دارم، چون ملائکه این قدرت رو دارن، یتشکل و به اشکال مختلفه. تو روایاتمون هم هست جبرئیل میومد پیش پیغمبر به شکل دهیه کلبی میومد، یه جوان با ادب آراسته، گفت صورت تو برگردون من به اون قیافه بشم. ابراهیم صورتشو برگردون، ملک الموت به اون قیافه شد. ابراهیم نگاه کرد و نکرد ناله ای کشید و غش کرد، به هوشش آورد. ولی دیگه اون شکل رو رد کرده بود. گو حالا بالا سر مؤمن چه جوری میای؟ گو بازم صورت تو برگردون. گو حالا نگام کن. ابراهیم وقتی ملک الموت رو نگاه کرد، امام صادق میگه به ملک الموت گفت کافر، مشرک، منافق با دیدن اون قیافه تو چرا دیگه میبرنشون جهنم؟ همین دیدن تو بسشونه. و مؤمنو چرا میبرن بهشت؟ چون همون دیدن تو همه لذت و کامروایی رو براشون داره. برای چی دیگه بهشت؟ این اول کاره. اول کار غیر برزخه، غیر قیامته. این اول کاره که چی میبینم؟ خب اونی که خودش رو با کتاب خدا و روایات میزون گرفته، خوش به حال اول کارش، خوش به حال وسط کارش، خوش به حال قیامتش، خوش به حال عاقبتش، خوش به حال نهایت کارش. حالا سه تا آیه رو عنایت کن. عجب آیاتیه، عجب. معیار برای رسیدن به تمام درهای سعادت، للذین تقوا عند ربهم، که البته ما اون للذین تقوا رو میفهمم، بقیه سه تا آیه رو میفهمم، در تفسیرم هم کاملا این سه تا آیه رو در صفحات زیادی توضیح دادم، اما یک کلمه این سه تا آیه رو نمیفهمم. این در ربهم، این اندیت رو من متوجه نمیشم. خیلی سخت فهمیدنش که یک کسی با پروردگار عالم به مقام اندیت برسه، نمیدونم یعنی چی. برای کسانی که در دنیا مواظب خودشون بودن، للذین تقوا مواظب خودشون بودن که دامنشون به گناهان کبیره آلوده نشه، دامنشون به اصرار بر گناهان صغیره آلوده نشه، دامنشون به فرهنگهای ضد الهی هر چند انگ علمی داشته باشه آلوده نشه، چه خواهد بود؟ للذین تقوا عند ربهم، چه خواهد بود؟ چه خواهد؟ سه چیز. جنات، نه یه دونه بهشت، جنات. یعنی اینی که مواظب خودش بوده دامنش آلوده به امور ضد خدا نشه، هشت بهشت رو بخواد بگرده براش آزاده. جناتون تجری من تحت هل انهار خالدین فیها، یک بهشت ها ابدی، و ازواجون مطهرتون، همسرانی که از هر جهت در ظاهر و باطن پاکیزه و پاکن. این مزد دومیشون. و رضوان من الله، این که قلبشون احساس حقیقی میکنه خدا از اونها راضی است، که در یه دیگه در یه سوره دیگه میگه این احساس از بهشت مزد بزرگتریه. اونو من الان وقت ندارم. لذت قلبی غیر لذت جسمیه، این بحث داره. آخر آیه اولم میگه والله بصیرون بالعباد، من آگاهی کامل به بندگان واقعیم دارم. یعنی به بندگان غیر واقعیش آگاهی نداره. نه معنیش این نیه، معنیش اینه به اونا محل نمیذاره، نه اینکه آگاهی نداره، یعنی اونا از چشم خدا افتادن. ولی اینا در معرض توجه و عنایت و لطف و آگاهی منن، بصیرون بالعباد. حالا خود پروردگار عباد رو توضیح میده تو آیه دوم، الذین یقولون ربنا آمنا، اونایی که به من صادقانه اعلام میکنن خدایا ما دل در گرو تو داریم. این ترجمه ای که میکنم مال حضرت رضاست. خدایا ما فقط دلمون به تو گره داره، پولم داریم، خونم داریم، زن و بچه‌ام داریم، گره نخورده به اونا. که اگه وقتی دیدیم پولمون صلاح ما نیست و کنارش میزن، اگه دیدم همسرم برای من صالح نیست کنارش میزن. گره نخوردم به هیچی، فقط به تو. ربنا اننا آمنا، این اعلام قلبش. دو تا درخواستم از من دارن اینا، اینایی که من بصیر بهشون هستم. درخواست اولیش، ربنا فاغفر لنا، خدایا ما تو پروندمون یه گناهانی داریم، ما رو خجالت زده نکن، اونا رو پاک کن، ببخش، چشم پوشی کن. منم پاک میکنم، رفیق منن، دوست منن، عاشق منن، برای چی چهار تا اشتباهشون رو از تو پروندهشون پاک نکنم؟ این یه خواستش. دو، و قنا عذاب النار، خدایا سر و کار ما رو با جهنم ننداز، منم نمیندازم. قبول میکنم خواسته یه بنده، میگه نبر منو جهنم، میگم نمیبرم. میگه گناهان منو بیامرز، میگم میامرزم. چرا نیامرزم؟ چرا؟ من تو بدتر گناهت از گناه حور، حور اومد این 72 رو پیاده کرد و بعد به گرگان بیابان سپرد و همه شهید شدن. من کار حور نبود، کی اینا رو دست این گرگا داد؟ حور، من نبخشیدم ایش، من پاکش نکردم، من قبولش نکردم. من که نمونه دارم تو تاریخ، دل سرد نباشی از من، نمونه دارم. حرم اومد سوال کرد، گفت
یا ابا عبدالله راهی برای توبه من هست؟ چون فهمید گناه چقدر سنگینه. امام جواب این جمله رو نداد، نگفت راهی هست، نگو حالا که اومدی بیا، حالا که توبه کردی قبوله. نه، اصلا امام اینجوری حالیش کرد که تو از بین لشکر عمر سعد که نیت کردی بیای، تمام گناهان تو اونجا بخشیدن، حالا که رسیدی به من، ارفع رأسک، سرت از خجالت پایین نگیر، اینجا جای سر پایین گرفتن نیست، کنار حسین جای سر بلندیه، نه سر بزیری. بعدی که میامرزم، کی میگه من گناه بندمو نمیامرزم و نمیبخشم؟ این آیه دوم. اما آیه سوم، پنج تا وصف برای بندگان خوبش میگه که من فقط پنج تا رو میشمارم، بعدن خودتون در تفاسیر قرآن توضیحش رو ببینید. این بندگان من که اهل تقوان، اهل ایمانن، اهل درخواست آمرزشن، این پنج تا ویژگی رو دارن. از صابرین، در مقابل حوادث خودشونو از افتادن در برنامه‌های غیر من بازداشت میکنن، با مشکل اقتصادی بیدین نمیشن، با دیدن داغ بیدین نمیشن، با نچرخیدن کار بیدین نمیشن. از صابرین وای میسن، تا آخر با من وای میسن. و صادقین، این عباد من رو راستن، باطن و ظاهرشون به قول لاتای تهرون راست حسینیه، دوتا نیستن. این عباد من یه دونن، باطن یه جور دیگه، یعنی ظاهری یه جور دیگه، یه واحدن، یه حقیقتن. ول قانتین، اینا مشتاقانه و با خلوص منو عبادت میکنن. ول منفقین، این بندگان من کم دارن یا زیاد دارن مهم نی، دست به جیبن، اهل هزینه کردن پولن در راه خدا، در راه مسجد، در راه علم، در راه امام حسین. والمنفقین، اهل هزینه کردنن، کاری نداره کم داره یا زیاد داره. امروی خانواده رو نشون میدادن تو رای کربلا، دو نفر بودن، یه مادر پیر، یه جوان 27 ساله یه کور، یه مشهیزم تو اون بیابونا جمع کرده بودن، یه دونه آهن رو اون هیزم انداخته بودن، مادر خمیر میکرد، ده تا نون رو اون آهن میپخ میذاشت تو سبد، این جوان کورور میداشت میبرد کنار جاده، این سبد رو نگر داشته بود. ماشینا، موتوریا که رد میشدن، گاهی که میدید هیچکی وای نمیسته، با دستش اشاره میکرد، انقدرش میرسه هزینه کنه و میکنه. والمنفقین، پنجم، والمستغفرین بالاسحار، اینش خیلی مهمه. انقدر بندگان من با حالن و همت دارن که سحر ولو 10 دقیقه قبل از نماز صبح بلند میشن، از پروردگار طلب مغفرت میکنم. حالا بلند نشه نماز شب بخونه، ولی یه ربع ده دقیقه به از اون تو رخت خوابش دوتا غلط میزنه، یه قطره اشک میریزه، میگه خدای منو ببخش. این پنج علامت از علائم عباد منه. حالا چقدر زیبا ما میتونیم خودمونو با این سه تا آیه میزونگیری بکنیم که اینا در ما هست، خوش به حالمون، نیست فراهم کنیم، منو که نمردیم، وقت داریم. باریکالله به شما مردم. به من میگفتن موقعیت خوبی نیست دهه دوم، وعده میدین برای سمنان. گفتم چرا؟ گفتن بیشتر مردم کربلان. گفتم همه شهر کربلا نیستن؟ امام حسین عاشق فراوانی داره، نتونسته کربلا بره، میاد تو جلساتش یه ساعت میشینه، یه ساعت نمیگم تحمل میکنه، از جای تحملی کیف میکنه، عشق میکنه. شما مردان و زنان میدونید با آباد نگرداشتن این جلسات چه جور دل زهرا رو خوش کردید؟ میدونید پیغمبر و اهل بیت رو چه جور به نفع خودتون دعا کننده قرار دادید؟ من روایاتش رو نمیتونم بخونم، وقت نی، ولی اگه این کتاب با عظمت کامل و زیاراتو که نمونه نداره، قرن چهارم نوشته شده، 90% راجع به گریه و زیارت ابی عبدالله، من ترجمه کردم در 700 صفحه، یه خود دیر شده، نمیدونم یکی دو ما دیگه میگن از چاپ در میاد. درات اگر بگیرید ببینید مسئله زیارت، گریه، تشکیل جلسه برای ابی عبدالله، تشکیل جلسه. این ائمه ما بعد زین العابدین مخصوصا محرم تو خونه شون جلسه می گرفتن. این جلسات رو تقویت کنید تو شهر، تو مساجد، تو خونه ها، تو حسینیه ها، همینا دین رو نگر می‌داره و نسل به نسل، دست به دست می‌گردونه. دشمن یه نفرم که نیاد تو این جلسات، غم تو دلش آب میشه. ولی فیلم این جلساتو که می‌بینه واقعا اپا در میاد. یه ماهواره‌ای یکی از جلسات منو گرفته بود، منم دیدم تو اون ماهواره، من ماهواره ندارم، نشونم دادن. اونی که سخنگوی ماهواره بود، کارت بهش میزدی خونش در نمیومد، آخرشم فتوای قتل منو داد، اون آخوند اون ماهواره، که این واجب القتله. یعنی این جلسات عجیب تیری به قلب دشمنه. و این 40 بالای 20 میلیون نفری از 20 میلیون بم برای اسرائیل و آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر و کشنده‌تره. هر چی میتونید برادران سمنان، ابی عبدالله جلساتشو، گریهشو، خرج کردن براشو تقویت کنید. ندارید 1 کیلو قند بده به خانومت بشکنه، بریز تو پلاستیک بیار بده به جلسه. اینجا رو نمیگم، جلسات ابی عبدالله. نداری 2 سیر چایی بخر ببر. خیلی کار میکنه این جلسات، خیلی. ما هم از این که دشمن حکم قتلمونو بده، نه این که ناراحت نیستیم، خیلی هم خوشحالیم. ما 8 سال جبهه بودیم، 2000 تا گوله رو به من اومد، 2 متری من عظیم‌وری شد. حالا اونجا نشد، خدا نمیخواست. ولی اگه تو این مسیر خدا خواسته باشه که رو چشم منه، چه مرگی بالاتر از شهادت در راه جلسات ابی عبدالله. به نظر من هفته یه روز نیم ساعت تو خونهاتون یه روحانی پاک و پاکیزه رو بیارید، بگید یه ذکر مصیبت بکن و برو تو خونهاتون اسم ابی عبدالله، گریه بر ابی عبدالله نور بندازه، اثر داره به زن و بچه. عالم را خود نمایی میکنم، یا حسین است و خدایی میکنم. رحمت بی منتهای لایزال از حسینش مقتدایی میکنم. خون حق و خوی حق و روی حق کیز خون او جدایی میکند. این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغم سرایی میکنند. این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی میکنند. این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کند. کشتی ایمان ز توفان ایمن است، تا حسینش ناخدایی میکند. قبلا تهران ما این رسم بوده، نمیدونم سمنانم رسم یا نه، از یه خانواده یه عزیزی یه محبوبی که از دنیا میرفت، شب عفدش 4 تا اتوبوس 5 تا میگرفتن، همه رو سوار میکردن، تو اون اتوبوسی که داغ دیدا میشستن، خواهر، مادر، عمه، دختر، 2-3 تا رو جلو می نشوندن، می گفتن وقتی رسیدیم قبرستان شما دم در وایسین، اینا خودشونو پرت نکنن، زیر بغل زنا و دخترا رو بگیرید آروم پیادشون کنید. زین العابدین می فرماید ما هنو به قبران نرسیده بودیم، این زنان و دختران و بچه ها از بالای محمل ها وقتی از دور چشمشون به قبر افتاد نذاشتن شطورا رو بخونه. مثل برگ درخت خودشونو از رو محمل ها انداختن رو زمین. اول همه اومدن سر قبر ابی عبدالله، اما بچه ها دوان دوان رفتن کنار فرات، یکی ظرف آب پر کردن اومدن رو قبر ابی عبدالله چیدن: بابا بلند شو، آب آزاد شده، ما دیگه از تو آب نمیخوام. حالا این مجلس یه روزه خون میخواد. ام کلثوم بلند شو، خواهران، دختران، زنان، 40 روز قبل همینجا بود که دو دست قمر بنی هاشم رو جدا کردن. 40 روز قبل همینجا بود که بدن اکبر ما رو اربن اربا کردن. 40 روز قبل اینجا بود که با تیر سه شعبه گلوی بچه ما رو هدف قرار دادن. 40 روز قبل همینجا بود که هممون دیدیم شم رو سینه ابی عبدالله نشست. 40 روز قبل همینجا بود که سر بریده عزیزان ما رو به نیزه زدن. چهل روز قبل همینجا بود این کلشگر با اسب روی بدنهای عزیزان ما تاختن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الآخرة شفاعة محمد و آل محمد.